Ćirča. ساعت دقیقاً 18:06 شب هست و ما از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی هستیم. خب عرض به خدمتتون که یه وقت هست که هوا صافه و آدم میبینه که مثلا روبروش یه چاه، یه چاله است یا هر چیز دیگه. یه وقت هست که هوا کاملا تاریک شب مثلا و آدم دیگه نمیبینه که روبروش چه خبره و فضای اطرافش چه شکلیه، اما گاهی فضا غبارآلوده و آدم میمونه که باید به کدوم سمت بره، چه تصمیمی بگیره، جلوش راه یا چاهه. اونجاست که سره از ناسره تشخیص داده میشه. بعضی از این غبارها هم غبار فتنه هستند.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم. با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم؟
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. در برنامه امروز عوامل انحراف نهضت عدالت‌خانه رو بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، همه شما علاقه‌مندان به تاریخ معاصر درباره مشروطه مطالبی رو شنیدید. در برنامه قبلی گفتیم که ریشه مشروطه رو باید در نهضت عدالت‌خانه جستجو کرد. عدالت مطالبه مردمی بود که از ستم قاجار به تنگ اومده بودن. مردم با پیروی از علما نهضتی رو رقم زدن که ابتدا به نهضت عدالت‌خانه معروف بود، اما کم کم دشمن اونو به نهضت مشروطه تبدیل کرد. فرق این دوتا در اینه که سردمدار نهضت عدالت‌خانه علما بودن، اما شروع مشروطه از سفارت انگلیس بود. البته علما برای اینکه حق مردم ضایع نشه و کار به دست مشروطه خواهان سکولار نیفته خیلی زحمت کشیدن. خواسته اونها مشروطه مشروعه بود. از شیخ فضل الله نوری گرفته تا آخوند خراسانی حرفشون همین بود. می گفتن مشروطه یه مفهوم غربیه و لوازم خودشو داره. ما به دنبال برقراری عدالت هستیم، نه مشروطه. می دونم که الان کلی سوال در ذهن شما به وجود اومده که دنبال پاسخ اون هستید. پس پیشنهاد می کنم برای آشنا شدن با زوایای مختلف این بحث، گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم که با شما عزیزان باشم در برنامه غبار فتنه. ما در این برنامه به عوامل شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر و همچنین راه‌های مقابله با اون می‌پردازیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، کارشناس و مهمان محترم برنامه ما هستند. آقای بهمنی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب دارم.
بسیار ممنونم از حضور شما در برنامه غبار فتنه. حاج بهمنی عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند که در این برنامه افتخار گفتگو با ایشون رو داریم. جناب استاد بهمنی، ما در برنامه گذشته در رابطه با بحث مشروطه به عنوان یکی از تحولات بسیار بزرگ در تاریخ معاصر با حضرت عالی گفتگو کردیم. پیوند بین مکتب، مردم و رهبران دینی باز هم در نهضت عدالت‌خانه خودش رو نشون داد. مردم آمدن به پای رهبران دینی خودشون و با الهام از مکتب بحث عدالت رو مطرح کردن و با همین نهضت تونستن در مقابل دستگاه استبداد بایستن و مشاهده کردیم که در طول تاریخ هم اتفاقات بسیار مهمی به تبع اون افتاد و ثمرات خیلی زیادی هم داشت. اما خب در همون ابتدای بحث نهضت عدالت‌خانه میبینیم که آروم آروم دشمن هم میاد ورود پیدا میکنه و شروع میکنه به انحراف این نهضت، تا اینکه در نهایت به تعبیر حضرت عالی که در جلسه گذشته فرمودید که نهضت عدالت‌خانه به طور کلی سرکوب شد و تبدیل شد به مشروطه. یکی از این جریان‌ها جریان روشنفکری بوده. اگر که مایل هستید در رابطه با جریان روشنفکری و نقش اون در بحث انحراف عدالت‌خانه برای ما و شنوندگان برنامه غبار فتنه توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ماجرای عدالت‌خانه، همونطور که از واژه پیداست، یک جمعی، یک گروهی، یک جامعی خواهان عدالته.
بله.
عدالت یک واژه دینیه، یک واژه فرهنگی بومی ماست. از کجا تغییر میکنه؟ خب دقیقا همون مثلث مکتب، رهبران و مردم در ماجرای عدالت‌خانه و در ماجرای مشروطه ما داریم.
بله.
هم در پیروزی‌هاش، هم در شکست‌هاش، هم در یأس و امیدهاش ما می‌بینیم که این سگانه قابل ردیابیه، چه اونجایی که پیروز میشیم و چه اونجایی که دچار شکست‌هایی به ظاهر میشیم یا دچار سرخوردگی‌هایی میشیم. ما می‌بینیم در یکی از این سه تا رکن یا چند تاش اخلال ایجاد میشه. ادامه ماجرای عدالت‌خانه و بعد از اینکه مذاکرات با حاکمیت به نتیجه نمیرسه، یک سری تحسن ها و مهاجرت های شکل میگیره. یه مهاجرتی هست به نام مهاجرت صغرا.
بله.
تعدادی از علما مشارکت دارن، تعدادی از مردم، رجال سیاسی. این مرحله اول هست که با یک سری قول و قرارهای تحسن و به تعبیر مهاجرت به پایان میرسه و منتظرن که اتفاقات خوبی بیفته که نمیفته، با سرکوب برخی از مثلا فعالان این ماجرا، با بی توجهی به درخواست‌های مردم، با ابقای رجال سیاسی متخلف به تعبیری، این کار به شکست می‌خوره. مرحله دوم که در واقع سرآغاز اولین قدم‌های پیروزیه و اولین برگ‌های برنده جریان عدالت‌خواهی هست.
بله.
اینه که یک جمعیت حدود 2-3 هزار نفر در اعتراض به وضعیت اجتماعی و در اعتراض به عدالت راهی قم میشن.
یعنی در مهاجرت صغرا تحسن کردن، در شاه عبدالعظیم و در مهاجرت کبرا
اومدن قم
برای مطالبه عدالت.
اولا خود حرکت، جمعیتش از نظر نماد سازی ببینید چه وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. خود مهاجرت علمای شهر و همراهی مردم. از اون طرف یک اتفاق ویژه میفته، بزرگترین عالم شهر که در ماجرای تحریم تنباکو نماینده میرزای شیرازی و شاگرد او حساب میشه و زبان میرزای شیرازی در تهران هست، کیه؟ شیخ فضل‌الله نوریه.
بله.
شیخ فضل‌الله نوری رضوان الله علیه، شهید شیخ فضل‌الله نوری، این تحسن رو همراهی میکنه.
شیخ فضل‌الله نوری مظهر اون جریانی است که در مقابل انحراف مشروطیت ایستاد. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری شهید ابقاء اسلام در محتوای مشروطیتی شد که مشروطیت با انگیزه اسلامی در اول به وجود آمده و نقطه مقابلش هم اون جریان غرب زده متمایل به فرهنگ غرب بودند.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
رادیو معارف. غبار فتنه.
همراهان عزیز، بعد از اینکه علما به نمایندگی از مردم با دربار مذاکره کردند و فهمیدند که گوشی بدهکار نیست، دیدن تحسن بهترین گزینه است. عده‌ای از علما و مردم برای اولین بار در شاه عبدالعظیم متحسن شدند. در تاریخ این اقدامات به مهاجرت صغرا معروفه. وقتی مردم دیدن که با این کار هم جواب نگرفتن، تصمیم گرفتن به رهبری علما شهر رو ترک کنن و برن در حرم حضرت معصومه در قم متحسن بشن. به این واقعه مهاجرت کبرا میگن. جلودار این حرکت عظیم، عالم بزرگ شهر تهران، آیت الله شیخ فضل الله نوری بود. تحسن میتونست فشار خوبی به دربار بیاره تا مجبور بشن خواسته مردم رو بپذیرن. در نهایت هم تحسن جواب داد و شاه قاجار مجبور شد خواسته مردم رو بپذیره.
بله.
خب حالا فضا رو تصور کنید، ما مردمی هستیم که در تهران داریم زندگی میکنیم، خواهان عدالت هستیم، با حاکم تهران مشکل داریم، با اون سیستم قضاییش مشکل داریم، کسانی هم که تا دیروز میتونستیم بهشون پناه ببریم، مثل علما، مثل بزرگان دین، مثل معتمدین محلات، اینا نیستن تو شهر.
یعنی به نگاه شهر خالی شده از علما.
خب شهر خالی شده از پناه،
از پناه،
از پناه. اینجاست که ما میبینیم که اون بازیگران مترصدی که منتظر بودن از یک جایی وارد این کشتی بشن، از یک جایی سکان این ماجرا رو به دست بگیرن، شروع میکنن به بازی کردن. از یک طرف تهدیدهای تو شهر شکل میگیره و مردم نگران میشن که قراره، حالا که همه رفتن، قراره با طرفداران ماجرای عدالت‌خانه برخورد بشه. سابقه هم داشته تو ماجر، اون مرحله اول تو قسمت مهاجرت صغرا، یا قبلش تو اون بحث نشست‌هایی که با خود دستگاه مظفرالدین شاه بود و بعد برخوردهای شکل گرفت، مردم نگرانن. خب چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ به طور طبیعی قبلا می‌رفتن در خونه علما، یک جایی باید برن که خاطرشون جمع باشه. خب حالا آدرس می‌گردیم. عرض کردم، گفتیم که ما سه ساحت اقدام و گرایش و اندیشه داریم. این اقدامات بله. ما، رفتارهای ما تابعی از اون گرایش ها و بله. تابعی از اون بینش های ماست. کی میخواد اینجا آدرس بده که کجا بریم و چرا چنین آدرسی را میده؟ ما ببینیم یک بار بحث این میشه که پناه ببریم به یکی از دو تا سفارت خونه، بریم سفارت انگلیس.
خب چه کسی این زمینه رو جناب استاد فراهم کرد که مردم پناه ببرن به سفارت بیگانه؟
این جریان، همون جریان روشنفکری که ما اینجا یاد میکنیم، همون بله. جریانیه که حالا یا وابستگی داره یا تعلق خاطر داره، یعنی یا وابستگی فکری داره یا تعلق خاطر قلبی داره که بی ارتباط نیست. وقتی کسی وقتی از نظر ذهنی به اصطلاح وابسته شد، از نظر قلبی هم وابسته میشه و طبیعتا رفتارش به همون شکل. بعضی از اینها ممکنه مزدور باشن. یعنی ممکنه اصلا کار نداره که چی حق چی باطله، یا چون دوستش داره این ماجرا رو، نه چون که پول، به قول اون بنده خدا که گفته بود که من ندیم بادمجانم، اون هر چی اون بگه، این پول گرفته برای اون تبلیغ کنه. ما داریم برخی از رجال رو که یه مدتی روسوفیله، بعد میبینیم آنگلوفیل میشه، به اصطلاح یه مقداری طرفدار انگلیس هاست، یه مدتی طرفدار اوناست، بعد آخرش هم معلوم نمیشه بالاخره این کجا داره بازی میکنه. بعضیا میگن اصلا این بازیگر یک جریان سومیه، این به این در رفته آمده. خب این اتفاقات داره میفته، مردم رو در واهمه برخورد حاکمیت قاجار راهنمایی میکنن به سمت کجا؟ سفارت، سفارت انگلیس. بس نشینی در سفارت انگلستان، ساختمان قلهک که خب خود زمینش هم یه ماجرا داره. این زمین، زمین اجاره‌ای بوده، زمین ملت بوده، اینا غصب کرده بودن. یعنی جالب، من همیشه میگم، میگم این انگلیسی ها حتی برای حفظ منافعشون هم پول خرج نکردن، یعنی حتی برای اون چی که میخواستن بدزدن هم از سرمایه اون صاحب مال بیچاره سرقت شده
بود، دستشون در جیب ملت ها بود
از همیشه بله. یعنی هیچ وقت حتی برای خودشون که میخواستن تلاش کنن، از دیگران کشتن، از دیگران بله. سفر انسانی درست کردن از سیاه‌پوستا علیه سیاه‌پوستا
بله.
در ماجرای استقلال آمریکا جالبه، جنگ‌های داخلی 4 ساله آمریکا که سر بردهداری و آزادی و اینا بوده، هم طرفداران به اصطلاح بردهداری و هم طرفداران لغو بردهداری، یک بخش بزرگی از سربازاشون همین بردهای بیچارند، یعنی برده ها همدیگه رو دارن میکشن، چه اون کسی که خواهان بردهداریه، چه اون کسی که خواهان لغو بردهداری. این خیلی ماجرای تلخ و غم انگیزیه در این ماجرا. مردم میرن سمت سفارت. من یک این حدسه مستند، نه الان چیزی تو ذهنم نیست، ولی من حدس میزنم حتی اون ترس از برخورد حاکمیت هم یک پروپاگاندا و زمین سازی اجتماعی و یک جوت روانی، یک جنگ شناختی ماجرا اتفاق بله. افتاده. این احتمال حقیره، الان تو ذهنم نیست، شاید مستند داشته باشه، بنده تو ذهنم نیست که کی گفت که اگر شما الان اینجا بمونید باتون برخورد میشه. وقتی اون جریان قدرتمند که میخواد حاکمیت رو به چالش بکشه، مهاجرت کرده و شیخ فضل الله با اون عظمت همراهی کرده، کسی که پرچمدار پیروزی نهضت تنباکو هست اون میتونه اینقدر قدرت داره که بتونه بعدن با کسانی که توی ماجرا مثلا نگرانن ازشون دفاع کنه و با حاکمیت مواجه بشه. ولی یک باره یه حول و ولای عجیبی شکل میگیره که اگر که شما به یک جایی به نام سفارت انگلستان پناه نبرید، باتون برخورد میشه، شما رو میگیرن، شما رو حبس میکنن، چه میکنن. دقیقاً این جنگ رو ما الان هم داریم،
یک نوع جنگ روانی هست،
جنگ روانی شدید. یک جنگ روانی شدید و مختل کردن سیستم تصمیم گیری. یعنی شما رو در وضعیت اضطرار قرار میده و شما در وضعیت اضطرار مجبور میشی که یک تصمیم بگیری که او میخواد، جهتی رو بری که او میخواد، چون او داره میگه که کدام سمت بنبسته، کدام سمت راهه، او داره میگه که وضعیت بحرانیه. اینجا یک کسی میخواد که هوشیار باشه و هوشیارگر باشه، میگه نه کی گفته، من هیچ جا نمیرم، او هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببینید سر ماجرای آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند امام. همین که الان میگن که آقا اگر شما سازش نکنید جنگ میشود، ببینید این جمله سابقه تاریخی داره. نمیگم اون کسی که داره اینو میگه حتما داره آگاهانه، من واقعا ممکن تصورش این باشه که جنگ شده. کافیه در سیستم تصمیم گیری به تعبیر مقام معظم رهبری، در دستگاه تصمیم گیری رجال سیاسی این اخلال ایجاد شده باشه، این پارازیت منفی ارسال شده باشه که خب اگر شما مواجه بشی چی میشه؟ جنگ میشه. ممکنه نمیتونیم جنگ کنیم، پس باید یه تصمیم دیگر. این تصمیم دیگر رو او داره مخابره میکنه بدون اینکه ما خودمون متوجه بشیم. خب یک بار ما ببینیم در ماجرای تحصن یک اتفاقی میفته، جمعیت زیادی کجا رفتن نشستن؟ تو سفارت انگلستان. بسیار جالبه، کسانی که وارد سفارت انگلستان شدن یک برگه‌های کاغذی رو امضا کردن،
بله،
یک چیزی شبیه تابعیت امروز. یعنی اون شارژ دافر یا سرکنسول انگلستان به تمام آدمایی که اومدن اونجا یه چیزی شبیه پناهندگی داده، گفته اینا در پناه سفارت ما هستن و اینها کسی حق تعرض بهشون نداره و طبیعتا اون هم این تعهدی داده که یک سری شرایطی رو به نفع سفارت لحاظ کنیم. خیلی مسئله مهمیه این، داره کی داره اینا رو پخش میکنه و به چه کسانی بیشتر داره داده میشه، چون مردم عادی هم هستن.
بله،
ولی اون کسانی که از این تضمین ها دارن استفاده میکنن، این یک فرصت استثنائیه. بله، همین کسانی که تو سفارت انگلستان متحسن شدن، جز شروطشون برای پایان دادن به این وضعیت تحسن و فشار اجتماعی و سیاسی و بین المللی که طبیعتاً به خاطر ورود سفارت انگلیس ایجاد شده، اینه که باید مهاجرین برگردن. یعنی میگن باید علما برگردن، مردمی که رفتن مهاجرت کردن و در دفاع از عدالت رفتن باید برگردن.
یعنی ببخشید جناب استاد بهمن، یعنی ثمره مهاجرت علما به قم در عمل چی شد و اینکه آیا اصلا علما پیشبینی اینو میکردن که در نبودشون یکی مثل سفارت انگلیس بیاد و این بازی رو درست کنه که مردم برن در سفارت انگلیس پناهنده بشن؟
طبیعتا اگر بگیم میدونستن، خیلی بعیده. ببینید هنوز به اصطلاح بازی های رنگارنگ جریان نفوذ خودش اینقدر نشون نداده. چرا؟ آدمای کیس متوجه میشن که ممکن اتفاقی بیفته، مدو اینکه در کدام معرکه ممکنه یه همچین بازی شکل بگیره، این خیلی شرایط دشواریه. علما الان اومدن، خب چیکار میتونستن بکنن؟ طبیعتا باید در دفاع از مردم اقدام میکردن. اقدام این بوده که بیان قم و از جایگاه حرم حضرت معصومه به عنوان یک پایگاه معنوی استفاده کنن علیه جریان ظلم،
و این استفاده رو تونستن بکنن.
کردن.
بله.
همین که فرمان مشروطه که صادر شد در اصل همین مبارزاته.
علمای نجف با پشتیبانی از مردم از آنان خواستند تا با مقاومت در برابر دربار حق را استیفا کنند. فشار علما و مردم در نهایت کارساز شد و مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد تا از این پس حکومت بر اساس قانون باشد نه استبداد.
ما میبینیم که در جریانش داره یک نفوذی اتفاق میفته. من یک مثالی بزنم، در آموزش‌های نظامی یک اصطلاحی وجود داره به نام ستون کشی. نیروها در یک مسیری که تعیین شده با یک به اصطلاح فرمانده یک مسیر رو باید طی کنن. قاعده هایی هم وجود داره، باید فاصلشون با طرف مقابل چقدر باشه، او رو شناسایی کنن و بدونن که نیروی خودی کیه، نیروی دشمن کیه. این اصولی داره. یکی از هشدارهای این ماجرای ستون کشی اینه، میگه مواظب باش که نیروی دشمن خودش رو بین ستون شما جا نده. این لازمه چند تا چیز. یکیش اینه که شما همیشه هوشیار باشید، یعنی یک لحظه شما حواست نباشه چون همه هم لباس هستن متوجه نمیشید اون لباس نظامی روبروی کیه، ولی اگر بشناسی او رو کامل متوجه باشی که نفر جلوت کیه، نفر پشت سرید کیه و همه همین نگهبانی رو داشته باشن، احتمال اینکه کسی بتونه نفوذ کنه و وسط ستون قرار بگیره دشوار میشه. ما یه تجربه شخصی هم داریم، در یکی از همین آموزش‌ها مانوری بود و به واسطه غفلت دوستان یک نیروی نفوذی وارد ستون به اصطلاح خودی شد، از یک جا به بعد یک مسیری ادامه پیدا کرد، ما بعداً متوجه شدیم که اون نیروی نفوذی با آگاهی قبلی از مسیر تونسته بود ما رو به این گردنه که رسیدیم جهت دیگری ما رو ببره و ما رو دچار مشکل کرد، دچار تنبیه کرد، دچار تبعات این ماجرا که تو ماجرای مشروطه همچین اتفاقی داره میفته. مردم میرن تحسن کردن، حتی یک عده‌ای که برای سید و شهدا علیه السلام نذرهای مفصل داشتن گفتن خب حالا مردم رفتن سفارت جمع شدن اینا غذا میخوان، دیگ بار گذاشتن، یعنی حتی دیگ سفارت انگلستان، پولوی سفارت انگلستان با پول مؤمنین داده شد، یعنی حتی اونا هم ندادن. ولی این وسط داره اتفاقاتی میفته، یک بار میبینیم واژه‌های جدید میاد و این گل کردن اون جریان نفوذ در ماجرای مشروطه است.
بله بسیار متشکرم جناب استاد بهمنی.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه. وقتی که علما از شهر بیرون رفته بودند، روشنفکرهای غرب‌گرا دست به کار شدند. بعضی از این افراد مزدور و اکثرشون غرب‌زده بودند. اونها شروع کردن با تبلیغات مسموم و جنگ روانی مردم رو ترسوندن و گفتن اگه میخواید از برخورد حاکمیت در امان باشید پناه ببرید به سفارت انگلیس. این اقدام حاکی از نفوذ فکری و حتی سازمانی انگلیس بود. انگلیس از این فرصت به وجود اومده بیشترین استفاده رو کرد و خواسته خودش رو خیلی آروم و نرم تحمیل کرد. یعنی در دل حرکت علما که در نهایت به صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه منجر شد، یک جریان خزنده آرام آرام نفوذ کرد و کار خودش رو با عده‌ای به ظاهر دلسوز و روشن فکر جلو برد.
ما باید از تاریخ عبرت ببریم و این تاریخ در زمان مشروطه اینطور بود. در زمان مشروطه اونهایی که میخواستن ایران را نگذارند به یک سامانی برسد و چماق استبداد تا آخر باقی بماند، بین افراد، دستجات، احزاب اختلاف انداختند. حتی اونهایی که اون وقت بودند میگفتند که در یک خانه بین برادر با برادر، پدر و پسر اختلاف بود، یک دسته مستبد، یک دست مشروطه. این اختلاف موجب شد که نتوانست مشروطه اونطوری که علمای اسلام میخواستند تحقق پیدا بکنند.
اتفاقا به جای خوبی رسید بحث ما، همطوری که شما هم اشاره کردید، دشمن با یک جنگ روانی اومد و در دستگاه محاسباتی مردم یک اختلالی رو ایجاد کرد و مفاهیمی که خودش رو داره آروم آروم نشون میده و داره در اذهان و در افواه این مفاهیم داره در واقع میچرخه و دهان به دهان میشه، مفاهیمی بود که بعداً خیلی تونست جای خودش رو باز کنه و حتی با ما ضربه زد، مانند مثلا مفهوم پارلمان، مفهوم مشروطه، آزادی، قانون و مفاهیمی از این دست. و هنگامی که رجوع میکنیم به سابقه این مفاهیم در تاریخ معاصر، میبینیم که این مفاهیم عمدتاً از سوی کسانی اومده که تحصیل کردگان فرنگ بودن و اون مفهوم رو با همون برداشتی که فرنگ از اون مفهوم داره آوردن در جامعه دینی ما و مطرح کردن و به نوبل اکثر اهدافی بودن. در رابطه با همین موضوع رو اگر توضیح بدید و اینکه این چه نقشی رو در مشروطه ایفا کرد ممنون میشم.
در یکی از اسناد تاریخ مشروطه حکایت شگفت‌انگیزی رو نقل کرده، میگه ما در جای وایساده بودیم، یکی از همین شرکت کنندگان در ماجرای تحصن و بس مشروط بله. هم کسانی که بعدن شدن مشروط جمع بودن و داشتن راجع به این صحبت میکردن که بله ما خواهانی هستیم که ظلم برچیده بشه، ما خواهانی هستیم که صدای مظلومان شنیده بشه، عدالت برقرار بشه، چی بشه، مردم حقشون داده بشه، حاکمان سرخود نباشن، قانونی وجود داشته باشه، اصولی وجود داشته باشه، یه همچین فضایی. حالا یه کسی هم میونداری داره میکنه و صحبت میکنه، میگن در همین لحظه کالسکه همسر شارژ دافر، یعنی کاردار،
بله،
اونجا میاد و توقف میکنه. همسر یکی از دیپلمات‌های غربی که تو مجموعه حضور داشتن میاد و نگاه میکنه و میخنده، لبخندی میزنه و شاید یک خنده نسبتا بلندی بقیه رو متوجه میکنه. میگه که پس شما خواهان مشروطه هستید، یعنی این چیزایی که شما میخواهید اسمش مشروطه است. اون آدمی که گوینده بوده، حالا از سر سادگی یا از سر دست نشاندگی یا از سر هر تعبیری که ممکن اینجا به کار بیاد،
بله،
میگه که بله ما خواهان مشروطه هستیم، ما خان مشروطه هستیم. مثلا تا حالا حرف از مشروطه نبود، حالا شاید این واژه در روزنامه جای اومده بود، ولی مردم به خاطر مشروطه در تحصن نرفتن مهاجرت، نرفتن سفارت، حتی مردم دنبال عدالت خانه، اون فریاد عدالت خانه بودن، دنبال اون ماجرا بودن، بازگشت علما بودن، احقاق حقشون بودن. ولی وقتی گفت ما دنبال این جور مسائلیم، اون زن فرنگی میگه که پس شما خان مشروطه هستید. اون شخص که گویا معمم بوده، طلبه ای بوده مثلا در اون جمع شرکت کرده بود، شروع میکنه بلند بلند خندیدن. میگه که نه، شما نباید خواهان مشروطه بشین، مشروطه شما نباید بخواید. میگه چرا؟ میگه که اون خانم میگه چون ما در فرنگ وقتی که خواستیم مشروطه بشه علمای من را کشتیم. منظورش علمای مسیحی، بحث رنسانس و بحث حذف دین و بحث نوزای دینی و اتفاقاتی که در غرب افتاد، ما علمامون را کشتیم و شما که نمیخواین کار بکنین. با یه حالت تمسخر و شاید رندی این مسئله رو مطرح میکنه،
یعنی در واقع بخواد بگه تا موقعی که دین در جامعه شما برقرار هست به این
مشروطه نمیرسید. حالا یا اینو میخواد بگه یا اینکه میخواد بگه که شما باید همچین کاری بکنید. یعنی شاید داره
بخواد خط بده
بمان. میشه جورای مختلفی تاریخ، بله، اون چی که نقل شده اینه دیگه، الان ذهن ما و این صحنه تاریخ. اون شخصی که گوینده هست و داشته قبلی صحبت میکرده میگه که ما مگه لازم باشه این کارو میکنی، ما مگه لازم باشه میکنیم. و جمله بعدش این که عرض کردم شگفت انگیز، میگه حتی اگر حضرت صاحب الزمان با مشروط مخالفت کند با او میجنگیم. که راوی این ماجرا میگه وقتی که همسر شارژ دافر رفت، من به او گفتم آخه دیوانه، اگر که تو کاری که میکنی حضرت صاحب الزمان باش مخالفت باشه که ختم به جهنم میشه به تعبیر ما، تو اصلا غلط میکنی که بخوای همچین چیز رو خوان باشی. و اگر که حق باشه حضرت باش مخالفت نیست، تو مگر معیار حق و باطل؟ ببینید جمله بسیار دقیقه، من میگم اظهار نظر این آدمی که دیوانه وار داره از مشروطه‌ای که نمیدونه چیه، فقط واژش رو از همسر شارژ دافر شنیده و داره میگه که ما اگر صاحب الزمان علیه السلام هم با اون مخالفت کنه با اون میجنگیم، دقیقاً داره به مقتضای خود مشروطه عمل، مشروطه من غربیش، داره عمل میکنه. چون معیار حق دیگه ولی خدا یا خدای احکام دین نیست. اینجاست که همون جنگ واژگان، جنگ شناختی، سرآغاز فتنه‌گری های نوین داره شکل میگیره. اینجاست یکی از اون صحنه هایی که مرحوم میرزای شیرازی سر ماجرای تحریم تنباکو وقتی بهش تبریک گفتن گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت حالا دشمن فکر میکرد باید دربار رو دریابه، الان فهمید که باید جریان دینی رو مسخ کنه. و اینجا سرآغاز فتنه های دیگر شد.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
قطعاً مشروطه غربی از دیگهای پولوی سفارت انگلیس در اومد. البته این اتفاق یه شبه رخ نداد و حاصل کار مداوم روشنفکرهای غرب زده بود. روشنفکرهایی که ظاهری موجه اما باطن و فکری کاملاً غربی داشتن. درسته که برای اولین بار لفظ مشروطه رو کارمندان سفارت انگلیس توی دهنها انداختن، اما بعداً روشنفکران داخلی بودن که اینقدر گفتن و نوشتن که مردم هم گفتن ما مشروطه میخواییم. مردم به خاطر مشروطه به سفارت نرفته بودن، مردم به دنبال عدالت بودن، اما نفوذ فکری انگلیس زمینه یک فتنه بزرگ رو فراهم کرد. بنابراین یکی از زمینه های بسیار مهم شکلگیری فتنه قلب مفاهیم و واژگان بود که در ماجرای نهضت عدالت خانه شاهدش هستیم. هر واژه‌ای بار ارزشی خاص خودش رو به همراه داره. عدالت یه بار ارزشی داره و مشروطه یه بار ارزشی دیگه. پس باید مراقب باشیم با ظاهر واژه‌ها گولمون نزنن. انشاءالله که در غبار فتنه‌های جامعه امروزی هممون سربلند باشیم.
آنچه که در این برنامه تقدیم شما شد، قلب در مفاهیمی که از زمینه‌های شکل‌گیری فتنه‌ها در تاریخ معاصر است که در این برنامه به مصداقی از اون اشاره کردن جناب استاد بهمنی و همچنین در برنامه بعدی انشالله ادامه این بحث رو با جناب استاد بهمنی پی خواهیم گرفت.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
برنامه غبار فتنه رو شنیدید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه